نکرد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها قوله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. این آیه شریفه یکی از آیاتی است که استدلال شده است به او برای بحث براءتی که براءت نقلیه اگر بخوایم بگیم یا حکم عملی ثانوی. خب اینو در حلقه ثانیه چون توضیح فرمودن در حقیقت و همچنین آیات بعدی هم به همین ترتیب خیلی دیگه اینجا در مورد اصل استدلال به این آیه توقف نمی فرمایند. به اجمال همین است که این و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ما عذاب نمی کنیم، ما عذاب کننده نبوده این مگر اینکه رسولی رو مبعوث بکنیم، رسولی بفرستیم. اگر شما جمود بکنید بر اینکه رسول اینجا منظور یعنی پیامبر خدا، نبی الله، رسول الله، طبیعتا این آیه از محل بحث ما خارج میشه. ما اینجا در مورد بحث رسول به مفهوم مثلا انبیاء الهی بحث نمی کنیم، گرچه شامل او هم میشه اما او نیست فقط. عموم علمای ما، اصولین ما از این رسول اینجا اینو نفهمیدن، یعنی میگن نه، این رسولی که در اینجا آمده است منظور فقط شخص نبی الله، مثلا در مورد پیامبر خاتم در مورد ایشون نیست، بلکه منظور از این است که رسول یعنی بیان. این که رسول ما رسولی میفرستیم، این همون رسالت، همون پیام رو میفرستیم. رسول یعنی بیان، بلکه اون چیزی که میاد بیان. رسول اصلا کارش چیه؟ رسول بیانگر رسالت، بیانگر اون پیام، بیانگر اون نام است، اون رساله، اون نام. اینا میگیم بیان. حتی نبعث رسولا یعنی حتی نبین، یعنی ما کنا معذبین حتی نبین. در حقیقت اینطور میشه معنای آیه بر اساس برداشتی که علمای ما و فقهای ما دارن. حالا شاید بسن میگه و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ما عذاب نمی کردیم مردم رو تا این پیغمبر خاتم آمد. این که آمد ما دیگه همه رو عذاب میکنیم، مثلا اگه میتونم بخواییم معنا کنیم طور میشه، مثلا ما مثلا کسی عذاب نمی کردیم تا این پیغمبر خاتم که آمد دیگه همه رو گفتیم عذاب میکنیم. ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، اگه بخواییم جمود بکنیم که این فقط میخواد پیغمبر خاتم، همچی چیزی معنای تقریبا دلش استخراج میشه. مگر اینکه بگیم نه رسول حالا اینجا باز قطعا برای خاطر هم نماشه همه انبیاء رو بگرد، بازم که خب اینطور گفتیم ما برداشت نمی کنیم. به این به استدلال به این آیه مرحوم شیخ اعظم انصاری در فرائد الاصول در رسائل اشکال کرده. حالا بفرمایید دو اشکال یا بفرمایید سه اشکال، این اشکال دوم رو هم ما به نوعی تحلیل بکنیم که خودش دو اشکال بشه. اشکال اولی که فرمودن این است که این فرمود ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، این عذاب نکردن اعم از این است که شخص مستحق عقاب و عذاب باشد و ما او رو عفو بکنیم، ممکنه اینطور باشه. این نمیخواد بگه اینا مستحق عذاب نیستن، نه، ما این کار رو نمی کنیم، ما عذابشون نکردیم، این نکته اول که ممکن است که این آیه اصلا ناظر به فعلیت حکم نیست، نمیخواد بگه اصلا فعل اون تکلیف مشکوک فعلیت پیدا نمی کنند. چرا تکلیف مشکوک فعلیت پیدا می کند؟ اینا موظفن انجام بدن، انجامم ندن عذاب دارند، مستحق عذاب هستن، الا انه که ما نمی کنیم این کار رو. چرا؟ ما عفو می کنیم، ما می زنیم، ما گذشت می کنیم. این یکیش. اشکال دوم که اصلا در حقیقت میشه اون خودش با تحلیل بشه دو تا اشکال، این هستش که نکته دیگه این است که اساسا این آیه ناظر به عذابهای دنیوی است. عذاب دنیوی منظور این که مثلا فرض کن که ابابیل بیان مثلا سنگ بریزن بر سر ملت، جراد و قمل مثلا بیاد به جون مردم بیفته، قحطی بیاد، یا ناب دوچار چی بشن اصلا خطون که عذاب بشن، مثلا نسل بشن از وسطون که اون چی میگن رو خود قرده بشن، خنزیر بشن و امثال و ساله بشن، عذاب دنیوی بیاد، سیل بیاد، زلزله بیاد، از آسمان نمیدونم چی بیاد، طوفان بیاد، فرام نازل چی؟ نه یارانه قطعش ارزاماتی که الان اصلا عذاب ها هست. حالا شما دیگه مثال ها شد نه خوشم میاد مثال های امروزی و کاملا به این میگن فقه پویا. یه جلسه بودیم ما پنجشنبه در خدمت حاجای سیدی هم بودیم اونجا، اصلا اتفاقی بودیم برخورد کردیم اونجا پر. بعد یه آقای صحبت میکرد، یکی از همین آقای دکاتره بود، ایشون میگفتش که من حالا تذکری هم بدم که این ادبیات فقهی شما چرا به روز نیست؟ حالا بودم من مجرم خواستم برم نفتیم فایده نداره این آدم که، ولی منظور میکنم آیا ادب فقهی ما به روز نیست یعنی چی؟ یعنی خود فقه ما ادبش به روز نیست؟ یعنی چی به روز نیست؟ آه میگفت برای همین از مردم مثلا با شما همراهی نمی کنن، نمی فهمم. این که اصلا رفت به مردم نده، این سری بحث تخصصی ما به اهل تخصص، به مردم چه رفت دارد؟ این بحث چیه؟ مثل میگه آه بحث مثلا فرض کن فیزیک، شیمی، ریاضی، هر چی مال اهل تخصص خودشه، یعنی به مردم رفت چی نداری بحث رو بفهم، بخوان بفهمن نفهمن از قاضی بهترم هستش. این که اگر منظورتون هستش که سخنرانان ما، روحانیون ما وقتی با مردم صحبت میکنن ادبش مناسب نیست، از قضا ما از اون ور گرفتار شدیم. یعنی روحانیون منبریای داریم زیادی به روزن، ما اینا رو باید کنترل بکنیم، اینقدر دیگه به روز نباشید، خیلی به روز حرف میزنن. این حالا میگه رساله های عملیه، این رساله های عملی باید ادبیاتش امروزین بشه. اون رو قبول داریم، بله ادبش قدیمیه. چی منظورتونه؟ تنها چیزی که ارزشمند بود که شما تو اون جلسه علمی مثلا بخواید اشکال مطرح کرده باشید این که بگید مسائل مستحدثه و مسائل جدید وارد فقه شما بشود، که این همیشه ربطی بود مثلا کلام شما ظهور در این نداشت. روزی یه حرف خزعبیله، ما حتی از اول صبحش میجای خزعبیلات رو تحمل کردیم، که حالا آقا بودن در جرم هستن مشترکن نظام گفت بلیه البلیت و ادا عمت طابت بلیه، وقتی اون شد تحملش آسان تر شد چون با هم داشتیم تحمل میکردیم نظام آسان تر شد. منظور حالا فهمید که مثلا مستحدثه این مثال شما بس یارانه خوب بود، در راستای همون حرف ما های دکتر بود که ادبیات ما بروز شد. ممنون بس فتا ما اونجا یه آقایی هم شوخی کردیم باش، گفتم که ادبیات ما بروز نیست یعنی چی؟ یعنی ادبیات ما به شبه. خب اگر به شب باشه بد نیستش که، ما شب شما رو درست میکنیم روزتون خود به خود درست میشه، که مشکل شما تو همون شبتونه. حالا وقت از خیلی ما تشکر کنیم. برها این اصلا ناظر به عذابهای دنیاویست، در درست کاری به عذاب اخروی نداره. نکته دومی که تو همین اشکال دوم هستش که حالا بگیم مثلا اشکال سوم باشد این که و اساسا این زمده امان سابقه است، امان سابقه است امتهای گذشته. تعبیر ببینید، ما کنا معذبین، صیغه ماضی آمده اندن به امم گذشته، میگن آقا ما امتهای گذشته رو وقتی میخواستیم که عذاب برشون نازل بکنیم، طوفانی، سیلی، زلزله، چی و اینا رو از بینشون ببریم، اول رسولی بیان چیزی برشون میفرسته. حالا مفروغان ان بگید که رسول رو بگیم بیان باشد، این دیالی بحث روش بحث نکنیم دیگه، که این رو بیان ما براشون میفرستادیم، بعد اگر مثلا هدایت نمیشدن اون موقع عذاب رو میفرستادیم براشون، طوفان اومد نابودشون میکرد. این خلاصه کلام در اینجا به نقل فرائد اصول. اما پاسخ ایشون خوبی است از این حیث، این نکته لطیفی میخوان استفاده بکنن، اما کاری ندارم که استدلال تام باشد یا نه، ممکن است ما هم نکته مای تو ذهنمون باشد، ولی خب اصل روششون خوب. و اون این که ایشون میگن که این تعبیر و ما کنا شما رو به اشتباه انداخته، شما فکر کردید این صیغه ماضیه پس ناظر به امم گذشته است و بعد نه خیر، این ما کنا در زبان عربی و از قضا در استعمالات قرآنی ناظر به یک نکته بسیار مهم نیست. هر وقت خدا میگوید ما کانه، ما کان الله و کذا و کذا، ما کنا کذا و کذا، هر وقت تعبیر اینطوری به کار میبرن، از قضا ما از اینجا یک سنت الهی رو کشف، یک سنت الهی رو کشف میکنیم. و اینجا سخن از یک شأنیت است. در حقیقت آیه که فرمود و ما کنا معذبین حتی نبعث رسول الله میخواد بگه لا فقط نحن لا نعذب، این فقط این نیست که با عذاب نمی کنیم، نه، بل لیس من شأننا ان نعذب حتی نبعث رسول الله. اصلا میخوام بگه شأن ما اینطور نیست، سیاه شکار نمی کنم من عمرن، مثلا تن میم شکاری است، شأن من نیست، نه اینکه یا شما این کارو نکردین، میگه نه من این کارو نکردم، اصلا شأن من نیست چنین کاری انجام بدم، شأن من. شما موارد نظیرشو بیارید تو قرآن ببینید، از همین کلمه رو اگر فحص بکنید توی قرآن، ما کانا ما کنا ما تعبیر ببینید تو قرآن همش همین طور برداشت میشه و این نکته لطیفی است. یعنی اساسا سنت الهی این است که خداوند این گونه رفتار میکنه، این گونه اقدام میکنند. خب اگر ما این تعابیر اینطوری که در قرآن ما کان الله لیذر ما کان الله لیضل ما کنا، حالا اینجور تعابیر رو اگر متعدد از الان کار ندارد فیض بده کردش در قرآن کریم، اگر این تعابیر رو شما تو قرآن استخراج بکنید با این لحاظی که آیه صدر اینجا دارن، با این ظرافتی که ایشون فرمودن، خیلی نقاط جالبه به دست میاد. یعنی اموری که خدا میخواد بگه اصلا شأنیتش شأن من این نیست که این کار انجام بده، اصلا این متناسبی با من ندارد، تناسبی با ذات الوهیت ندارد که اقدام به همچین کاری بکنه. خب اگر ما اینطور گفتیم، اینجا با این بیان چند تا اشکال همزمان با هم جواب میده. یک اشکال همون اشکالی بود که مبدأ امم سابقه باشه، که اصلا این فعل ماضی نیست که بگه صیغه ماضی در امم گذشته، نه خیر، این درست مثل روش خدا این نیست، عادت خدا این نیست، دیدن خدا این نیست، حالا شدم سیره بگم درست نه ندم به خدا، سیره خدا این گونه نیست، شیوه خدا این گونه نیست که خدای هم شکلی عمل بکنن. پس این اگر این طور شد دیگه ربطی به یک امتی دونه امه اخرى ندارد، امت اخرى ندارد، هازا امرا. ثانیا نکته ای که از اینکه ما از اینجا از باب استحقاق به دست میاریم، اگر واقعا این اونجاییست که من از هم یک مقداری حالا میشود توش اشکار کرد، ولی حالا بیان آقای صدر رو عرض کنم، اگر واقعا یه مردمانی مستحق عذاب باشند، چرا دور از شأن خداست که اونها رو عذاب بکنه؟ اونا مستحق عذابن، خدا اونا رو عذاب بکنه، کسی میتونه بگه دور شأن خداست که خدا این رو عذاب بکنه اونا رو؟ نه، اونا مستحق بودن، خدا عذابشون کرده. لذا اگر ما آیه رو اینطور برداشت کنیم که اینجا میخواد بگه این کار تناسبی با شأن خدا ندارد، دور از شأن خداوند است انجام چنین کاری، در حقیقت اینجا میخواد بگه اونا استحقاقشو ندارن، در حقیقت میخواد نفی استحقاق بکند، بگوید اونا چون استحقاق ندارند شأن خدا این است که اونها رو عذاب نکنند. اون نکته‌تون مایی که عرض کردم اینه که ممکن است شما بگید نه تو این ظهور ندارد، خود عفو و گذشت و بخشش از جانب خدا اینم یه روشی از روش‌های الهی که سنت‌های الهی و کم من امت که اینها استحقاق عذاب دارن، اما خداست اونا، انسان ها ما ها چقدر استحقاق عذاب داریم، خداست که عفو میکنه و میبخشه، و یعنی اون شأن عفو بودن و غفور بودن خدا این یک شأنی است که شامل حال مستحقین عذاب هم میشود. ممکن است که لقائل ان یقول که این طور ظهور ندارد. حالا بگیم اینا رو داخل پرانتز رو شما تماشا بکنید. مطلب آیه صد رو عرض کنید. مطلب آیه صد این استش که ایشون میگن نه، بر اساس استعمالات در زبان عربی و در قرآن این ظهور دارد این آیه. ما کنا معذبین، یعنی این از شأن ما نیست که ما چنین کاری انجام بدیم. و وقتی میگه شأن ما نیست که چنین کاری بکنیم، اگر واقعا این مردمان، این ملت، این آدمها، اینها استحقاق عذاب داشته باشند، چرا شأن خدا این باشد که اونها را عذاب نکنه؟ بله، اگر کسی مستحق نبود و شما عذابش بکنید، افراد شما رو سرزنش میکنند، یعنی آقا شما این استحقاق نبوده، اما نه، کسی مستحق عذابه و شما عذابش میکنید، با عدالت خودتون با او رفتار میکنید، این دور از شأن شما نیست. این بیان آسد اینه، با ادارت دو باشه شما عادل مگه نیستی؟ بله، با ادارت خودت با او رفتار کردی، این کاملا متناسب با شأن شماست، درستم عمل کردی و این پذیرفتنی هست. خب نکته دیگری که فقط اینجا موند این بود که بحث عذاب اخروی و دنیوی بودنش رو چطور حل بکنیم؟ آیه صد میگن از قضا این آیه این در ردیف آیاتی است که بیانگر عذابهای اخروی هستند. از قضا اینطوره. مثل هم آیه لا تزر و وازرتون وزر اخرى، ایشون میگه تو اون ردیفه. ببینید مثلا همین ار مثلتون که لا تزر و وازرتون وزر اخرى که ایشون میگه اینم تو همون ردیفه. خب آیا تو دنیا هم همینطوره؟ لا تزر و وازرتون وزر اخرى، آیا تو دنیا اینطوریه؟ نه. چه افرادی که دزدی میکنن میذارن گردن یه نفر دیگه، اون میگیرنش. قتل انجام میده میذارن گردن یک دیگه. کار خلاف میکنه میذارن گردن دیگه. شخص بیگناه رو میگیرن از واسهشون که جای اون میبرن. و در دنیا اینطوره. از قضا تذر و وازراتون وزرا اخرى، از قضا دنیا اینطوره. عده‌ای در یک قایقی نشستن. یه شخصی میاد اون قایقو سوراخ میکنه. همه افرادتون قایق اصلا غرق میشن. به خاطر چی؟ به خاطر اشتباه اون یه نفر. ای بابا ما چه گناهی کردیم؟ دوزخ همین دیگه. دنیا اصلا یعنی چه جایی است؟ یکی از ادله اثبات قیامت همینه که دنیا اصلا ظرف جزا و پاداش و اینها نیست. دنیا اصلا کشش نداره، اصلا این سعه رو نداره که اینجا بخواد این کار انجام بشه. چه بسیار افراد ظالمی که تو دنیا از قضا هر مقصدتون که یه چیزی قدیم داشتن میگفتن ظالم باش سالم باش، حس میخورن که هر کی ظالم تره سالم تره. اون آدم بنا خواهد مظلوم بیشتر، مثلا که هر چی سنگ مال پای لنگه، این تعابیر بوده دیگه. اینا مردم از دلشون میسوخته که منادیم که داره ظلم میکنه بیشتر بهره مند میشه، اون آدمی که مظلومه بنا خواهد بیشتر تو سرش بخوره. این جور چیزا رو ساختن تو زبونشون آمده. منظور بود ظالم سالمه، ظالم سالمه از کجا نمیگه؟ خب تو دنیا یا قتل کرده جنایت کرده بشه و از این فلان نه آخرش هم یا مثلا صدام این همه کشت، این همه جنایت کرد، این همه بدی کرد، استخر اسید داشت، چرخ گوشت بزرگ داشت که آدم داخل چرخ گوشت میداخت و این رو از نظرتون که تکه تکه میکرد، ریز میکرد و تحویل داد، مثلا از قبیل آخرین یه بار اعدامش کرد، طلاق کشیده، چند لحظه بیشتر نشد که اصلا چند لحظه شد مثلا. حالا واقعا از قبلش هم چند ساعتی بود که ترسیده بود، خیلی خوب ترسش با اون تنابش مثلا چقدر. آقایی که یک از کسانی که همین جزء گروهی بود که مامور اجرای حکم صدام بودن، چون آمریکا پیغام داد به دولت عراق همون زمان که آقا تمامش بدین قصه رو، اگر بخواید ادامه بدید و هی دادگاه برگزار بکنید، هی پرونده رود بکنید و هی از این بخواد اعتراف بگیرید که نم تو با آمریکا چه رابطه داشتی، با کی چه رابطه داشتی، با کجا رابطه داشتی، ما اینو میبریمش، اصلا نمیذاریم دیگه ادامش بکنید، هیچ میبریمش. اگر بخواد ادامش بکنید تمامش بکنید. اصلا این اصل حکم ادامه صدام سر ماجرای فلوجه کجا بود؟ صدامه قبیله عشیره ای رو رفت و به اونا هم چند تاشون کشته بود بابت این، یعنی این همه جنایت تاریخی که این انجام داده بود بابت اونا که ادامه نشد که. یه موضوع خیلی کوچکی، یه پرونده خیلی کوچکی، سری رفتنش و سری ادامش کردن دیگه. روابطش با کیا بود، با کدوم کشورها، با کدوم سران، با کدوم چه، همه دیگه با هم رو خوش برد تو گور دیگه، با خوش تو قبر بود، هیچ چی معلوم نشد. منظور حالا که سری خواستن که حکم ادامه تا آمریکا نبردنش، این رو سری خواستن حکم ادامه اجرا کنن. یکی از آقایونی که رفته بود در اجرای حکم که مثلا جزء هم صدام بردن بله اعدام، اینا هم رو بنده بسته بودن که چهرهاش مشخص نمی ترسن که بعدن چی بشه، گفتش که تا مثلا ما شروع می‌کنیم فیلم گرفتن ازش و خیلی جدی و شق و رق قرآن از این حرفا اونطوری برخورد می‌کرد و خیلی از موضوع خودت گفت، تا دوربینو خاموش میکردیم التماس میکرد تو رو خدا منو نکشید به من رحم کنید فلان. گفت برام جالب بود که تا لحظه آخر میخواد تصویری که مثلا ازش میمونه یک قهرمان باشه و اینطور نباشه. حالا این صدامی همه جنایت کرد چند لحظه. دنیا اصلا جای این حرفا نیستش. دنیا جای این مال آخرته. عقوبات الهی، عذابهای الهی، این مبدا آخرت است و در آخرت مطرح میشه. که شهید صد آمدن به اشکال شیخ اعظم انصاری پاسخ فرمودن به اشکالین ایشون یا اشکالات ایشون پاسخ فرمودن، این به این معنی نیست که ایشون آخرالان پذیرفتن استدلال به این آیه برای اثبات براءت شرعی یا به بیان دیگر براءت نقلیه را، نه خیر، بلکه ایشون خودشون به این اشکال میکنن، میگن همچنان که در حلقه ثانی هم گفتیم اینجا منظور صدور بیان از جانب شارع است، اما وصول فعلی را نمیخواد بگه که الان مثلا به دست شخصم رسیده باشه، نه، اصل بیان صادر شده باشه اصل بیان صادر شده باشه، عد مثلا تو این که و این به دست شخص عد مولو نرسیده باشم، یعنی ظهور آیه اینه. ما بیان کردیم مسائلو اما به دست تو نرسیده است، ما این رو نمیخواهیم بگویم. حالا اما اینو شما اینو بپذیرید یا نپذیرید این استدلال. و منها قوله سبحانه و تعالی و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ما عذاب نمی ما عذاب کننده نیستیم یا نبودیم تا اینکه بعث بکنیم، برانگیزانیم رسول را. و تقریب الاستدلال واضح بعد حمل کلمه رسول علی المثال للبیان. تقریب استدلال به این آیه واضح و آشکار است، بعد از اینکه ما کلمه رسول رو در این آیه حمل بکنیم به عنوان مثالی برای بیان، نگوییم اینجا فقط منظور نبی، منظور فقط نبی خاتم صلوات الله و سلامه علیه است. خب میگه اگر ما رسول رو بیان بگیریم معنای آیه میشه ما کنا معذبین حتی نبین، معنیش میشه ما عذاب نمی کنیم تا زمانی که بیان بکنیم، و اگر جایی بیان نکردیم پس عذاب هم نمی کنیم. یعنی برای میگه آقا این مطلب برای من بیان نشده بود، برای من بیان نشده بود پس عذاب هم نباید بشدن. این بیارید آیه بعدی نه آیه آخری، و منها قوله تعالی و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم، اونجا بین تعبیر همین و ما کان الله دارد، بعد حتی یبین لهم، از این لهم آقایون گرفتن قرینه گرفتن بر وصول حکم مکلف. خب فرق دو تا آیه رو متوجه بشید، اونجا یه لهم دارد، این لهم وصول رو میرسونه، وصول رو میرسونه. اما توی این آیه شریفه که الان داشتیم بحث میکردیم وصول رو ندارد، وصول رو ندارد، اما اون تو اون آیه تصریح به وصول دارد، لهم دارد، لهم دارد. حالا خب وقد یعترض، اعتراض شده از شیخ اعظم انصاری، اعتراض فرمود علی ذلک تارتا بان الایه الکریمه انما تنفی العقاب لا استحقاقه، این آیه نفی میکند عقاب را نه استحقاق عقاب را. و هذا لا ينافي تنجز التكليف المشكوك، این منافاتی با فعلیت یافتن تکلیف مشکوک ندارد. شما تکلیف رو به شک دارید، بگید تکلیف منجز میشه، فعلیت پیدا میکنه، چه منافاتی با هم داره؟ چی؟
ممکن حرفش
بیان به دست اون نرسیده باشه. حالا اون اشکال بعدیست که ما میکنیم، دقت میکنیم بیان به دست نه صادر نشده یا واصل نشده؟
نه بیان نشده.
اصلا یعنی صدور پیدا نکرده؟ نه آیه این شیخ اعظم اینو نمیخواد بگه، اینجا بحث سر وصوله نه صدور. شیخ اعظم نمیخواد صدور رو بگه، وصول رو میخواد بگه. تکلیف به شما نرسیده. ببینید بحث مطرح اصلا با اون این که اساسا اگر تشریع نباشد، شریعت نباشد، خود آقای صدر رئیس قائن به قبح قابل بیان میشه عقلی. دقت بکنید تمام بحثایی که ما می‌داریم بعد از تشریع، بعد از شریعت، این نقطه محوریه. یه حاشیه اسد محمود هاشمی شاهرودی بر اینجا دارن، حتی این کتابش نیست دیگه توی بازارم، خودم ندارم، یعنی کتاب رو ندیدم خودم شخصا، یا شدم حتما پیدا نکردم. سابقا ایشون یه حاشیه بر حلقات حلقه ثالثه داشتن که ظاهرا من جمعش کردم دیگه، حالا یا دیگه چاپش نکردم. نه نه با حاشیه اسد محمود هاشمی شاهرودی،
یه تیکای جوری کوچیک دارم مثلا چیزی نداره، مثلا کتاب بزرگی فرق نیست دو جلد نمیاره.
مطمئن همین هست؟
نمیدونم این مال تعلیق و حلقات آورده اینجا نمیشن، خود ایشون مرمان شهر نمیشن این روی جلد نمیشن، این حاشیه
باشه. من همین کتابه که مخلفش کردم
خب حالا اگر باشه که من خودم علاقمند هستم تهیه بکنم، حالا اگر شما اگه زحمت این رد می‌شدی یک ببینین این رو، بعد من بگید من خودم که ببینم که چه جوری هستش. بگید همینه، یعنی حواشیشون، یه حاشیه‌شون دارد اینجا و همین بحث از خود همینه. اونجوری که شهید صدر اینجا استدلال می‌کند، میگه آقای صدر شما میای اینجا میگی ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، اصلا شأن خدا این نیست. در حقیقت شما اینجا آمدی براعت عقلیه رو ثابت کردی، براعت عقلیه رو ثابت کردی و اصلا قبح قابل و بیان اینجا ثابت شد. آقای هاشم شاهرودی به شهید صدر اشکال میکنه، البته نمیگه من اشکال میکنم، میگه لقائلا ان یقول هكذا، اما دیگه جواب که نمیده. پاسخش چیه؟ پاسخش این است که آقای هاشم شاهرودی متوجه نشده بحث رو. آقای صدر نمیگد از محصدتون که قبل از تشریع، بله اگر قبل از تشریع باشد خود آقای صدر رئیس قائلینه به قبح قابل و بیانه، خود ایشون رئیس این هست، خوش قائله قبل از تشریع، اما تمام کلام بعد از تشریعه. بعد از تشریع است که اون وقت ما باید ببینیم که قاعده قبح قابل و بیان هست یا نه. لذا ببخشید من سر درس هستم، این دو ساعت دیگه تماس بگیرید. خب بله ما هم همین داریم دیگه، منم هم دارم پاسخشون داشتم عرض میکردم که شیخ اعظم قبل از صدور رو نمیگه. دقت میکنین شیخ اعظم بعد از صدور و قبل از وصول یا در اساس عدم وصول رو دارد میگه، شیخ اعظم ناظر به اون سخن میگه. وگرنه قبل از صدور اگر بخوایم بحث بکنیم این مطلبی نیست که بخوام کسی بخواد روش بحث بکنم. دقیق میکنی چه از کنم؟ خداوند اینجا که بحثی مطرح میکنند میگه ما روشمون اینه، ما روشمون اینه، و این نکته ای است که اصلا خدا مگر نمیگو با عقلا اینو میفهمیدیم، یعنی ارشادی میشود در حقیقت این آیه، آیه طبق این دیدگاه آیه ارشاد به نکته عقلی میشه، عقلا ما اینو میفهمیم که اصلا هیچ شریعتی نیست، تشریع نشده، حالا صادر نشده. دقت میکنید اونجا چه عذابی میخواد باشه؟ در حقیقت این آیه تذکر است و ارشاد است به یه نکته که ما عقلا هم برداشت میکنیم. آیان اینا میفهمند دیگه، این همش مبنی بر این است که ما این اشارات آیه وارد بدانیم، وگرنه اون کسی که میگه نه آقا اصلا اینطور نیست و این آیه ناظر به براءت فلان نه صدور رو نمیخواد بگه وصول رو میخواد بگه، تمام بحثا یه جور دیگه میشه، بحث طلبگی داریم میکنیم دیگه، نمیخوام بگیم که الا ولا بود آیه همین رو میخواد بگه که روزم باشه روزم باطل بشه، نه اما بحث طلبگی مدرسه ای است اصلا، خاطر چون که اینه. خیلی خوب میفهمد که اذ لعله من باب العف، چه بسا از باب عفو گذشت بشه، و اخرى قد افرط المصنف في هذا المقام، افراط کردیم باز، بله یه دفعه آقای باز در جان هست، یه دفعه مصرف دیگه یه آقای گفتیم که گفتیم ناراحت شده بوده جمعه آقای واسد محمود شاهرودی ناراحت شده بوده، ما باز که باز از همون حرفای ناراحت کنیم بذاریم. بله بحث علمیه، بزرگ و کوچک ندارد، ممکن است یک کسی بزرگی باشد متوجه نشده باشد یک کسی دیگه متوجه، اینا خیلی بحث چیزی نیستش که، بله بحث علمی است. و اخرى بانها ناظره على العقاب الربانی في الدنيا للامم السابقه، و چه بسا بگیم که این نظر دارد به عقاب ربانی، عقاب الهی، منتها دو تا نوجی در یک به دنیا، دو للامم السابقه، هم در دنیا عذاب دنیوی است هم ناظر به امم سابقه است، ناظر به امم مرحومه نیست. در حقیقت این چیزی شبیه اون میماند، بعضی روایات داریم که در مورد بعد از به اسات پیامبر خدا عذاب دنیوی به اون شکل که مثلا انسان ها قرده بشن، خنزیر بشن، فلان بشن برداشته شد، روایت اینجوری داریم که امت مرحومه از بعد از آمدن پیامبر خدا چنین عذابهایی برداشته شد، اصلا خاطرون که مسخ مثلا بشن این مسخ برداشته شد، و هادا غیر محل بحث، طبیعتا از محل بحث ما خارج است. خواستن از سیاق آیات این رو برداشت بکنن. آره چرا؟ چرا اینشون اینطور برداشت کرد دیگه؟ ولی جواب علی الاول ان ظاهر النف في الايه انه هو الطريقه العامه للشارع نفتی که تو این آیه شده ما كنا معذبين، نفهم لا نعذب یا ما عذبنا، نه مفهم که ما كنا معذبين، این ترکیب به این شکل در زبان عربی این ظهور دارد در چه چیزی؟ در اینکه این طریقه عمومی خداوند است، التي لا يناسبه غيرها، که مناسبتی ندارد شارع را، لا يناسب الشارع غيرها، یعنی غیر تلك الطريقه، غیر از این روش با شارع مقدس هماهنگی ندارد. کما یظهر من مراجعه امثال هذا الترکیب عرفن، عرفن یا این ترکیب وقتی به کار می رود همین معنا رو دارد. و هذا معناه عدم الاستحقاق، معنای همین ترکیب وقتی آمد عدم الاستحقاق است. چرا؟ بیانشو عرض کردیم از خارج، بهشون اشاره نمی کنم، به اون که اگر افراد واقعا مستحق عذاب باشن و شما عذابشون بکنید، این خلاف شأن شما نیست. اگر مستحق عذاب نباشند و شما عذاب بکنید، خلاف شأنه. و آیه همین رو میخواد بگه که شأن ما اینطور نیست که اینا مستحق عذاب نیستن و ما عذابشون بکنیم. یعنی در حقیقت خداوند خواسته بگه کسی که بیان بهش نرسد یه همچین آدمی اساسا مستحق عذاب نیست و طبعا ما هم از رو عذاب نمی کنیم. و من هو یظهر الجواب على الاعتراض الثاني، اعتراض دوم بود که دمده امم سالفه هست، امم گذشته هست، ایشون میگن نه، لان النقطه مشترکه، نکته یکیه در هر دوی اینها، فرق نمی کنه. اگر شأن خداوند این هست که انزال عقاب نمی کند قبل از بیان، فرق نمی کند کدام امت باشد، هر امتی باشد خدا همین کار رو انجام بده. عرض محضرتون که و بعد هم نکته دیگر، نکته دیگر هم که از جا میشه نکته لنه نکته مشترکتون، یه نکته دیگر میشه برداشت کرد و اون این که اگر گفتیم خدا شأنش این نیست که عذاب بکند، چه عذاب دنیوی چه عذاب اخروی، شامل هر دو میشود. پس لعن النقطه مشترکتون شامل هر دو میشه، عرض بحثتون که شامل هر دو میشه. یعنی هم این اگر شأن خدا بود در امت مرحوم میاد، در امم سابقه میاد، و هم شامل عذاب های دنیوی میشه، هم عذاب اخروی. اصلا شأن خدا نیست عذاب بکنه این همچین گروه مردمی را، اما اگه در این امت باشه یا در امت های گذشته، اما اگه عذاب دنیوی باشد یا اخروی. مضافا الى منع نظر الايه الى العقوبات الدنيويه، مضافا به اینکه ما قبول نداریم که آیه نظر به عقوبات دنیوی داشته باشد، بل سیاقها، بلکه سیاق این آیه سیاق و استعراض عده قوانین الجزای الاخروی، سیاق آیه در مقام عرضه تعدادی از قوانین و ضوابط برای جزای اخروی است. اذ ورد اینطور به استثار بکنند، این میتوانه شما اشکار توش بکنید، شیخ اعظم میگه نه من قبول ندارم این رو. بله، اذ وردت فی سیاق لا تذر و واذرتون مثل اخرى، در سیاق عرض مثلا او وارد شده است که لا تذر و واذرتون مثل اخرى، عرض کردیم این از قوانین اخروی سخت به دنیا نه، تو دنیا از قضا به عکسه، در بسیاری از موارد تذر و واذرتون مثل اخرى، فان هذا شأن عقوبات الله فی الاخره لا فی الدنیا، این شأن و ویژگی عقوبت های خداوند در آخرت است نه در دنیا، در دنیا چنین چیزی وجود ندارد. عرض مثلاتون که مثلا دمد لا تذر ولا منشأ لدعوى النظر المذكور الا ورود التعبير بصيغه الماضي في قوله وما كنا، عرض مثلتون که منشأی برای این دعوا و ادعا نیست مگر نظر لدعوى النظر المذكور، منشأی برای ادعای چنین نظری نیست مگر ورود تعبیر به صيغه ماضی، گفته ما كنا، گفته ها ماضی دیگه، ماضی دیگه، لذا عرض محضرتون که و هادا این ورود تعبیر به صیغه ماضی به نقطه افادت شأنیت و المناسبه، این برای این است، ولا یتعین ان یکون بلحاظ النظر الى زمان الماضی خاصتا، این گونه نیست که شما فکر کنید این نظر به زمان ماضی فقط داره، ولكن يرد على الاستدلال بالآية الكريمة ما تقدم في الحلقة السابقة من أن الرسول إنما يمكن أخذه كمثال لصدور البيان من الشارع لا للوصول الفعلي، ما می توانیم رسول رو فقط اخذ بکنیم به عنوان مثالی برای صدور بیان از شارع، نه وصول فعلی آن و منجزیت آن به واسطه ارمستون به وصول فعلی. این آیه ظهور ندارد که خداوند عذاب نمی کند مگر بعد از رسیدن مکلف، نه، همین که تکلیف صادر شد این کافیه، این کافی هستش. شاید بخوایم اگر مثلا جمود بکنیم رو کلمه نبی هم این از این بشه اونجا هم اینو گفت، مثلا خدا همین که یک منذری رو برای قوم میفرستاد این کافی است که مردم اگر گوش نکنن به حرف او جهنمی بشن، اما اینکه منذر موظف تک تک خانه ها اینا رو بره در بزنه نفر به نفر بهشون مسائل رو برسونه، نه، اینا وقتی آمد اعلام عمومی کرد که من منذرم از جانب خداوند آمدم چه فلان از این حرفا، دیگه اینا خودشون موظفن برن تکالیفو از اون تحویل بگیرن. این در واقع یه چیز شبیه اون هم میتونه باشه، یعنی صدور اون جایی است که رسول پیامبر در میان قومی قرار بگیره، وصول این است که این بره تک تک خانه های اونها در بزنه و احکام رو یکایک برای اونها بیان کنه. شاید مثلا اینم بخواد یک ترتیب به ذهن انسان برسه. فلا تنطبق الآیه فی موارد صدوره و عدم وصوله، این آیه انطباق ندارد در مواردی که صادر شده است بیان اما واصل نشده. سپس نکته بعدی که میخوام بگم این است، ثم ان البراءه اذا استفیدت من هذه الآیه، تازه اگر براءت از این آیه استفاده بشه، فهی براءه منوطه بعدم قیام دلیل علی وجوب الاحتیاط، براءتی که از این آیه استفاده بشه این براءتی است در تراز براءتی که از قاعده قبح عقاب بلا بیان استفاده می شود. اونهایی که قائلا به قاعده قبح عقاب بلا بیان عقلی، چه براءتی از اون استفاده میکنن؟ براءتی است که منوط است به اینکه دلیلی بر لزوم احتیاط نداشته باشیم. اما اگر ما دلیلی داشتیم بر لزوم احتیاط و دلالت او رو تام دانستیم، حتی اون بحث است که دلالتش تام هست یا نه، اگر ما ادله احتیاط رو تام و دلاله دانستیم، آن وقت اون میاد از محضرتون که اینو برمی‌داره، موضوع اینو از بین میبره. لأن هذا الدليل بمثابة الرسول أيضا، خود این دلیل هم دلیلی که میاد میگه لازمه هر جا شک کردید احتیاط بکنید، خودش اینو رسوله، خودش اینو بیان. و منها قوله تعالی، الان در هر رسانی هم گفتن این آیات رو بحث کرد، و منها قوله تعالی قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحیم. این آیه رو فرمودن قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم الا المبارد. یعنی چی؟ یعنی آقا محرمات فقط همین چند مورد بود، چرا محرمات فقط همین است دیگه به جز این حلاله؟ میگه لا اجد، قل لا اجد، من نیافتم. پس نشان میدهد نیافتن کافیست برای اینکه ما حکم بکنیم به براءت و ترخیص و اباحه و بگیم حرمتی در کار نیست. دل على ان عدم الوجدان کاف فی اطلاق العنان، انسان میتونه مطلق العنان باشه و به حال خودش رها باشه. یرد علیه سه تا مطلب. یک، آقا این آیه جنب پیامبر خدا داره سخن میگه، قول خطاب به پیغمبر خدا میگه یا رسول الله قول لا اجد. بله، اگر پیغمبر خدا بگه من نیافتم، یعنی اصلا در واقع همچنین حکمی نبوده، اصلا چنین حکمی در واقع هم نبوده، من نیافتمش از محضرتون که یعنی اصلا وجود هم ندارد، چون شخص قائل کیه؟ شخص رسول الله است، ایشون دارد میگه. پس فی نفس الامر اصلا حرمتی در اینجا نبوده. ثانیا، اگر ما آمدیم از این نکته تنازل کردیم، گفتیم نه، تنازل میکنیم، میگیم این که پیغمبر خدا نیابد این به این معنا نیست که حرمت واقعا عرض محصرتون که نبوده، شاید واقعا حرمت بوده اما صادر نشده، عند الله بوده، خدا لدلیل ما که خودش میداند اینو صادر نکرد. خیلی خوب، بازم در نتیجه فرقی نمی کند. شما بگید از محضرتون که این حرمت واقعا بوده اما لااقل بیانش از صادر نشده، چون دیگه اگر بگید آقا بیانش هم صادر شده بازم پیغمبر نیافته، دیگه اصلا اون پیغمبر رو پیغمبر قبول نداریم، یا پس پیغمبرشون پیغمبر نیستن، بنده خدا خبر نداره. این روایتی رو اهل سنت نقل میکنن که میگن که العیاذ بالله پیغمبر مثلا فرموده باشد که هیچگاه وحی بر من قطع نمیشد الا اینکه من گمان میکردم وحی بر خانه ابن خطاب نازل شده، بر خانه عمر نازل شده، یعنی پیغمبر ای وحی قطع شد با این عمر، این شد پیغمبر مثلا که آره رفتون سمتیم علی جبرئیل کل بگذارید که امام جواد جواب میدن که آقا این چه پیغمبری که در پیامبری خودش شک داره، ما اصلا قبول نمیکنیم فرنا که این کنتو نبیان آدم بین الماء و تراب، من پیغمبر بودم در حالی که آدم هنوز بین آب و خاک بود، و این پیغمبری که پیغمبرش از اون وقت مسجله و خداوند ازش میثاق گرفته و وقت بعد هر روز شک میکرد که وحی رفته خونه عمر یا نرفته. بگذاریم، پس این ممکن نیست که پیغمبر صادر بشود مطلبی، اما به دست او نرسد، یعنی به دست او نخواهد برسد، یعنی خیلی فاجعه است. فرض بفرمایید که اصلا این دوتا اشکال هم بذاریم کنار. اشکال سوم چیش سرد شد؟ اشکال سوم، اشکال سوم این که به این استدلال به این آیه برای اثبات براءت، این که لعل این که میگوید قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعم، این نمیخواد بگوید براءت گونه اصل عملی رو بگوید، نه میخواد بگه آقا در اینجور موارد شما باید به عمومات باب حلیت عمل بکنید، شما باید تحت عام قرار داشته باشید. احل لکم، احل لکم، خداوند همه چیزو حلال کرده، همه چیزو حلال کرده، کل شی حلال هست بر ما الا ما خرج به دلیل، مگر که دلیل به خلافش باشد. این میخواد بگه شما کماکان به عام اون عمومات حلیت همه چیز عمل بکنید مگر خلافش ثابت بشه، تا خلافش ثابت نشه شما تحت عام قرار بگیرید. نمیخواد بگه شما براءت جاری بکنید از حرمت، نه، کار به حرمت نداره، کار به حلی... طرف حلیتش داره. میخواد بگه عمومات حلیت اینقدر گسترده است. بله، و یرد علیه اولا ان عدم وجدان النبی فیما اوحی الیه یسابق عدم الحرمه، واقعا اینکه پیامبر چیزی رو نیابد در آن چیزهایی که بهش وحی شده است، این مسابقه است با اینکه اصلا واقعا حرمتی هم در کار نبوده. ثانیا انه، یعنی ان عدم وجدان النبی، حاش مقدم عدم وجدان النبی، انه عدم وجدان نبی الم یسابق عدم الحرمت واقعا، بگید نه اصلا حالا حرمت واقعی بوده، حتی خداوند از پیغمبرش هم مخفی کرده، مثلا حالا از منظرتون که برفرض اگر این پیدا نکردن پیامبر این فیما اوحی الی در اون چه که به خودش وحی شده است اگر مسابقه با عدم حرمت واقعی هم نباشد، فعلا الاقل مسابقه عدم صدور بیان من الشارع، علن اقل نشون میده بیانش از شارع صادر نشده، چون اگر صادر میشد قطعا پیغمبر دیگه خبردار میشد دیگه، نمیشه آب نه مطلب با ما نرسید مثلا صدا ضعیف. اذ لا یحتمل صدوره و اختفاؤه علی النبی، محتمل نیست که بیان صادر شده باشد و مخفی شده باشد بر پیامبر، صدور البیان و اختفاء البیان علی النبی، این محتمل نیست. و این هذا من عدم الوصول الناشئ من احتمال اختفاء البیان، این چه ربطی دارد به این که وصول، عدم وصول ناشی از احتمال اختفاء بیان باشد؟ این در حقیقت مثل این مونه که ما خودمون رو بیاریم با پیامبر خدا قیاس بکنیم که قیاس مع الفارق هستش. و ثالثا ان اطلاق العنان، این آزادی، کما قد یکون بلحاظ اصل عملی، بله یه خواست با براءت، درسته میتونه با براءت باشه، اصالت الطهاره، اصالت الحلیه، هرچی، قد یکون بلحاظ عمومات الحل، یعنی اگر دو تا اشکال اول، دو تا اشکال اول کافی بود برای جواب به آیه، منتها حالا برفرض اگر دو تا اشکال شما نپذیرفتید، از منظرتون که ما اینطور میگیم، میگیم که قد یکون بلحاظ عمومات الحل التي لا ترفع اليد عنها الا بمخصص واصل، ما تحت عمومات حل قرار داریم، عمومات حلیت قرار داریم، مگر اینکه مخصصی به دست ما برسد. آیه آخر رو هم اشاره بکنیم جالب برای که چی؟ بله دیگه نمیشه با آیه استدلال کرد دیگه، لااقل نمیتونیم بگیم آیه قطعا دارد براءت رو میگه، لعل او رو دارد میکرد، لعل او رو دارد میکرد. نه نه، آیه میخواد بگه که آقا، آیه میخواد بگه در واقع نکته آیه اینه، نکته آیه این است که بابا جان اگر چیزی مطلبی بود حرام، قطعا براتون حرام بود که حرام بود، اگر قطعا حرام نبود شما به امومات حل عمل بکنید، چون میخواد بگه شما زیر پرچم و زیر چتر امومات حل بید. این خطاب به دیگران است دیگه، به اون یهودی هایی که اموری بر خودشون حرام کرده بودن، میگه آقا جان شما باید زیر چتر امومات حل باشید، مگر یک مورد، دو مورد، سه موردی که من میدارم به شما میگم، بقیه دیگه از تحت امومات حل عرض مثلتون که خارج نیست. در حقیقت ما رو میخواد ارجاع بده به امومات حل، نه اینکه حالا چون نمیدونی تو بری از ذمه ای، براءت یه امر دیگه ایست، ممکن است تحت امومات حل نباشه، واقعا حرام هم باشد، مونده میگه تو چون نمیدونی در ترخیص باش، در براءت باش و عرض مثلت برای شما حلال هست. این بیان و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. تمدید زمان پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد غیر حضوری ویژه طلاب.